بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 208 سطر ششم. قال و الجنس و معروض تناهی و عدمهی اقولو یرویدو بالجنس الکم من حیث هو هو فا اینهو جنسون لنوعی المتصل و المنفصل. بحث در خواست کم داشتیم، بعضی از این خواص رو ذکر کردیم، الان آخرین خواسته رو میخوام بیان کنیم. آخرین خواسته این است که کم که متصل باشد، که متصل معروض تناهی و عدم تناهی واقع میشود، یعنی بعدی رو شما میتوانید متصل کنید به تناهی و میتوانید متصل کنید به لا تناهی. بود کم متصله، عدد رو میتوانید متصف کنید به تناهی، میتوانید متصف کنید به عدم تناهی. عدد کم منفصله. اما گاهی ما علاوه بر کم که متصل که منفصل، چیزهایی را متصف میکنیم به تناهی به عدم تناهی. مثلا جس رو متصف میکنیم به تناهی عدم تناهی. این اتصاف مال خود جسم نیست، مال کم نیست که در جسمه. پس کم ذاتاً متناهی یا نامتناهی، متناهی یا نامتناهی هست، اما جسم ذاتاً متناهی یا نامتناهی نیست. او به توسط داشتن کم مزی که متصف به تناهی و عدم تناهی میشه. همچنین قوه، قوه ذاتاً متصف به تناهی و عدم تناهی نمیشه، چون تعداد آثارش گاهی متناهی است گاهی نامتناهی، به اعتبار عددی که به لحاظ اثرش دارد متصف به تناهی و عدم تناهی می شود. یعنی به این قوه گفته می شود نامتناهی چون تعداد اثرش نامتناهی است، یا گفته می شود متناهی چون تعداد اثرش متناهی است. همچنین ممکنه زمانی که این قوه فعالیت می کند متناهی یا نامتناهی باشد، که کم متصلش متناهی یا نامتناهی باشه. در چنین حالتی باز به خود قوه گفته می شود متناهی یا نامتناهی. پس توجه می کنید مثل قوه رو به خاطر اینکه معروض کم متصل است، یعنی دارای زمانه، کم متصل غیر قاف، یا دارای یا معروض کم منفصل است، یعنی معروض عدده، تعداد آثارش رو ملاحظه می کنید، به خاطر این میتونید متصفش کنید به تناهی و عدم تناهی، به خاطر عارضش که زمان است یا به خاطر عارضش که عدده، میتونید متصفش کنید به تناهی و عدم تناهی، ولی به خاطر خودش متصف به تناهی و عدم تناهی نمیشه. همچنین جسم رو به خاطر عارضش که اون کم و بعد است میتوانید متصف کنید به تناهی و عدم تناهی، و اما به خاطر خودش نمیتونید. این در چیزهایی است که صاحب کمند که متصف می شوند منطقه به توسط کم. اما اگر خود کم رو ملاحظه کنید، خودش متصف می شود به تناهی و عدم تناهی بدون احتیاج به این که چیز دیگه وساطت کنید. پس کم به ذات متصف می شود به تناهی و عدم تناهی، و چیزهایی که صاحب کم من نه به ذات بلکه به توسط کم می شوند متصف می شوند به تناهی و عدم تناهی. این بحثی که الان مطرح کردیم درست خاصیت کم رو بیان کرد، ولی در ذهن فرق بین کم و موجود صاحب کم رو هم بیان کرد. فهمان که کم ذاتاً متصف میشه به تنهایی و عدم تنهایی، ولی موجودی که صاحب کمه نه ذاتاً بلکه بالواسطه متصف میشود. پس این مطلب همونطور که خواسته کم رو بیان میکنه، فرق بین کم و متکمم رو هم بیان میکنه. متکمم یعنی موجودی که صاحب کمه. این مثلا روشنه، خیلی هم توضیح نمیخواد، همین که مقدار توضیح بهش کافی. مثلا دیگری که ما در اینجا داریم اینه که منظور از عدم تناهی چه نوع عدمیست. تناهی روشنه، عدم نداره، ولی عدم تناهی عدم داره. عدم دو قسمه، عدم سلبی و عدم ملکه، یا به تعبیر دیگه عدم مطلق و عدم ملکه. این عدم در اینجا عدم ملکه است یا عدم مطلقه؟ عدم تناهی چه نوع عدمیه؟ عدم مطلق شرط نداره، عدم ملکه شرط داره. لذا به عدم ملکه عدم خاص هم میگن، چون در هر جا صدق نمی کنه، اخص از عدم مطلقه. در عدم ملکه شرط می شود که مصداقش قابلیت ملکه رو داشته باشد. اون وقت اگر قابلیت ملکه رو داشت ولی خود ملکه براش بالفعل حاصل نبود، عدم ملکه صدق می کند. مثلا اما عدم ملکه است، اما عدم ملکه است، عدم البصر سلب مطلقه. بر دیوار میتونید اطلاق کنید که بصر نداره، سلب بصر کنید از دیوار، دیگه لازم نیست دیوار قابلیت بصر رو داشته باشد تا بتوانید از او بصر رو سلب کنید. اما در اطلاق اعما، اون مصداقی که اعما برش وارد میشه یا موصوفی که این وصف رو میگیره باید قابلیت بصر رو داشته باشه تا اطلاق اعما بر او بشود. اطلاق عدم ملکه بر موضوعی ممکن است که قابلیت ملکه رو داشته باشه، باید انسان باشه تا بهش گفته بشود اعما. به دیوار نمیشه گفت اعما که قابلیت بصر رو، یعنی قابلیت ملکه رو نداره تا بتواند قابلیت عدم رو هم داشته باشه. پس توجه میکنید که سلب مطلق در هر جا که اون ایجاب وجود نداشت صدق میکنه، چه اونجایی که این عدم میخواد صدق کنه قابلیت ایجاب رو داشته باشه چه قابلیت ایجاب رو نداشته باشه. ولی عدم ملکه بر هر جا صدق نمیکنه، بر اونجا صدق میکنه که قابلیت ملکه هست ولی ملکه بالفعل موجود نیست. در جایی که قابلیت ملکه نیست اصلا عدم ملکه صادق نیست. پس عدم ملکه مصداق خاص لازم داره، در هر مصداقی نمیاد، اما سلب مطلق در هر مصداقی میاد. این یه قانون کلیش در فرق بین سلب مطلق و عدم ملکه، یا به تعبیر دیگه عدم مطلق و عدم ملکه. حالا میخوام ببینیم عدم تناهی که ما در اینجا میگیم عدم به نحو عدم ملکه است که در همه جا صادق نباشه، یا به نحو عدم مطلقه که در همه جا صادق باشه. میفهمن؟ نه، به نحو عدم ملکه است. هر جا تناهی قابل بود که وجود داشته باشد، اگر تناهی وجود نداشت عدم تناهی صادق. در کجا تناهی قابل از وجود داشته باشد؟ در جسم. پس عدم تناهی هم بر جسم قابل صدق کنه. البته صدق با واسطه، صدق بی واسطه رو حساب کنید. کجا تناهی قابل؟ در مقدار یا در عدد، بلا واسطه تناهی قابل صدق. پس عدم تناهی هم قابل صدق. در جسم تناهی قابل صدق است با واسطه، با واسطه داشتن کم، یا در قوه تناهی صادق است به واسطه داشتن کم. خب عدم تناهی میتونه صدق کنه. در خود مقدار و در خود عدد هم تناهی صادق است بلا واسطه، پس عدم تناهی میتونه صدق کنه. در اونجا که تناهی صادق است چه بلا واسطه چه مع الواسطه، عدم تناهی میتونه صدق کنه. اما در مجردات تناهی صادق نیست. مجرد میگه میشه که متناهیه، متناهی به لحاظ کمیت نه، مجرده نمیشه که متناهی است. پس عدم تناهی وصفت نمی کنه، در حالی که عدم تناهی مطلق بر مجرده صد می کنه. عدم تناهی مطلق بر مجرده صد می کنه. مجرد بعد ندارد پس تناهی ندارد، تناهی ندارد، نه نامتناهی هست. دقت می کنید، نامتناهی هست بر چیز گفته می شه. به جس گفته می شود نامتناهی هست، به مجرد نمیتونی بگید نامتناهی هست. البته منظور از نامتناهی، نامتناهی به لحاظ بعده، به لحاظ مقداره، ولی مجرد از نظر شدت نامتناهیه.
چیز چجور نامتناهی
مثلا؟ اگر بخواد صدق کنه، عرض میکنم نمیخوام بگیم داریم یا نداریم، نمیخوام بگیم متناهی یا نامتناهی داریم یا نداریم. اگر بخواهید بر جسم نامتناهی رو صرف بدید اشکال نداره، چون جسم میتواند متناهی باشد پس میتواند نامتناهی هم باشد. حالا دلیل داریم که نامتناهی نیست، اون جای خودش، به دلیل کار نداریم. ما الان داریم قابلیت ها رو بحث میکنیم که جسم میتواند قابل تناهی باشد پس میتواند قابل لاتناهی هم باشد. به جسم میتوانیم با قطع نظر از دلیل میتوانیم بگوییم متناهیست، میتونیم بگیم نامتناهیست، اما به مجرد نمیتونیم بگیم متناهیست، پس نمیتونیم بگیم نامتناهیست. در مجرد باید بگیم متناهی نیست، متناهی نیست، و این نتیجه نمیده که نامتناهی هست. توجه میکنید فرق بین عدم ملکه و عدم مطلق رو اینجا الان داریم ظاهر میکنیم با توضیح مثال. به جسم میتوانید بگویید متناهی هست، متناهی نیست، نامتناهی هست، هر سه رو میتونید به جسم صرف بگید. بر مجرد نمیتونید بگید متناهی هست، نمیتونید بگید نامتناهی هست، فقط میتونید بگید متناهی نیست، سلب تناهی کنید. اثبات لاتناهی نمیتونید بکنید. لاتناهی رو اگه ملکه بگیرید نمیتونید اثباتش کنید، چون ملکه رو اثبات میکنه، مثلا اعمارو اثبات میکنن برای مثلا زید. از بعد دیوار اثبات نمیشه، از دیوار بصر رو سلب میکنن. سلب بصر مطلقه، اثبات عدم البصر یا اثبات اما مشروطه. ملکه رو اگر بخواد اطلاق کنید شرط داره، سلب مطلق رو بخواد وارد کنید شرط نداره. پس نسبت به مجرد شما میتوانید بگید متناهی نیست، اما نمیتونید بگید متناهی هست، چون بود که نداره. اگه بود داشت به لحاظ بودش میگفتید متناهی هست، بعدم میگفتید نامتناهی هست، یا میگفتید متناهی نیست، هر سه رو صرف میدادید به لحاظ بودش. اما چون بود نداره متناهی هست رو میتونید صرف بدید، نامتناهی هست هم نمیتونید صرف بدید، فقط میتونید متناهی نیست رو که سلب مطلق صرف بدید. حالا ایشون میفرماد که عدم تناهی در اینجا عدم ملکه است، نه اینکه عدم مطلق باشه، چون اگر عدم مطلق باشه در مجرد هم صرف میکنه، و ما این چنین عدم تناهی در مجرد صرف نمیدیم، بلکه در مجرد یه عدم تناهی دیگه صرف میکنه. مثلا گفته میشه این مجرد نامتناهی است از جهت شدت مثلا، نه از جهت بود و نه از جهت عدد. بله میتونید بگید نامتناهی است، یعنی آثار نامتناهی، آثار بی انتها داره، آثاری داره که عدد اون آثار نامتناهی است. به خودش نمیتونید نامتناهی نسبت بدید، به خود مجرد. به آثارش چرا؟ چون آثارش شمرده میشن، چون شمرده میشن و معروض عددند، معروض عدم تناهی هم میتونن بشن. ولی چون خودش عدد ندارد، کم به منفصل نداره، بعد نداره، یعنی کم به متصل نداره، به خودش لاتناهی نمیتونستن. این روشنه. این هم مطلب دیگریست که در این مطلب گفته می شود. عدم تناهی عدم ملکه است، نه عدم مطلق. صفحه 208 این سطر ششم. قال اول جنسو، یعنی جنس کم، که هم شامل نوع متصل می شود هم شامل نوع منفصل می شود. این جنس معروض است هم برای تناهی هم برای عدم تناهی. یعنی مقدار رو میتونید بگید متناهی است، میتونید بگید عدم تناهی دارد، میتونید بگید عدد رو بگید متناهی است، میتونید بگید عدم تناهی دارد. در چیزهایی هم که صاحب بودند یا صاحب عددند نیز میتوانید تناهی و عدم تناهی رو صادق کنید، اما در چیزی که تناهی ندارد، یعنی بود نیست، عدد نیست، معروض بود و عدد هم نیست، قابلیت تنهایی رو نداره. وقتی قابلیت تنهایی نداره نامتنهایی رو نمیتونی صد بدید، همونطور که متنهایی رو نمیتونی صد بدید. اقول و یورید و بلجنس الکم، اراده کرده به جنس کم را. الکم نای فایل یوریدوست، مفعول یوریدوست. الکم مفعول یوریدوست. مصنف اراده کرده به جنس کم را. کم من حیث هو و هو، یعنی با قطع نظر از متصل بودن و منفصل بودن، بدون قید انفصال و اتصال. فإنه یعنی کم من حیث هو و هو، جنس است برای دو نوع، یکی نوع متصل یکی نوع منفصل. و هو الذی، و هو الذی یلحقه لذاته التناهی و عدم التناهی. هو یعنی همین جنس کم است که ذاتن بهش ملحق میشه تناهی و عدم تناهی. به بعضی چیزا ممکنه تناهی و عدم تناهی ملحق بشه، اما نه ذاتن، بلکه به واسطه کم. اما خود کم ذاتن بهش تناهی و عدم تناهی ملحق میشه، چه کم و متصل باشه چه کم منفصل. و هو یعنی جنس کم، چه متصل چه منفصل، چیزیست که یلحقه لذاته یعنی بلا واسطه تناهی و عدم تناهی. بعد تناهی رو توضیح نمیده، عدم تناهی رو توضیح میده. عدم عدم الملکه، عدم تناهی که به نحو عدم الملکه است، یعنی عدمیست که صدقش مشروط است به قابلیت داشتن مصداق للملکه. اگر مصداق للملکه قابل ملکه بود، اون مصداق رو در صورت نداشتن ملکه میتوانید متصف کنید به عدم ملکه. اگر چیزی قابلیت تناهی داشت ولی این تناهی براش حاصل نبود، اون چیز رو میتونید متصف کنید به عدم تناهی. لل عدم المطلق، عدم تناهی که ما در اینجا میگیم عدم ملکه است، عدم مطلق نیست. یعنی عدمی که بتواند مطلقا صدق کند، چه شرط وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد، این چنین عدمی نیست. عدم تناهی این چنین عدمی نیست که بتواند بر مصداقی که قابل تناهی است، در فرض نبود تناهی صدق کند، بر مصداقی هم که قابل تناهی نیست صدق کند. عدم تناهی این چنین نیست که عدم مطلق باشه و بتونه بر هر چیزی صدق کنه. فإن العدم المطلق، این اگر عدم عدم مطلق باشه، باید بر مجردات هم صدق کنه. یعنی عدم تناهی بر مجردات صدق کنه. عدم تناهی بر مجردات صدق کنه یعنی به مجرد بگوییم نامتناهی است، نه بگوییم متناهی نیست. متناهی نیست اشکال نداره. صدق کردن عدم تناهی که بگوییم نامتناهی هست، اون اشکال داره. فإن، چرا میگید عدم در اینجا عدم ملکه است نه عدم مطلق؟ زیرا اگر عدم عدم مطلق باشد، عدم مطلق در مجردات هم صدق میکنه. قد یصدق، قد یصدق یعنی گاهی بر مجرد صدق میکند، گاهی هم بر موجودی که قابل تناهی هست صدق میکنه، بر هر دو صدق میکنه، برخلاف عدم ملکه که فقط بر قابل صدق میکنه. عدم مطلق گاهی صدق میکند بر شیئی، یعنی مثلا بر مجرد. الذی، شیئی که صلب عنه ما، یعنی بعد. در اینجا من دارم بنام میکنم، عبارت رو تطبیقش میکنم، عبارت کلیه، من دارم با مثال تطبیقش میکنم. عدم مطلق گاهی صدق میکند بر شیئی، یعنی شیئ مجردی که صلب عنه ما، از اون سلب شده چیزی که، یعنی بعدی که به اعتبار اون بعد صدق میکرد بر اون شیء که متناهی است. اگر این بعد میداشت صدق میکرد بر شیء متناهی است. حالا که این بعد نداره صدق تناهی نمیکنه، ولی سلب تناهی ازش میشود. عدم مطلق برای صدق میکنه، عدم مشروط صدق نمیکنه. پس عدم مطلق صدق میتواند بکند بر شیء که سلب میشود از او چیزی که یعنی بودی که به اعتبار این چیز، یعنی به اعتبار این بود صرف میکرد که انهو، یعنی این شی متناهی. زمیر را توجه کنید، سلب انهو زمیرش به شی برمیگرده، به اعتبار این زمیرش به ما برمیگرده، انهو هم زمیرش به شی برمیگرده. عبارت اینطور برمی میشه، عدم مطلق صدق میکنن بر شیعی، یعنی بر مجردی که سلب شده انهو از اون مجرد، بعدی که به اعتبار اون بعد صدق میکرد که اون شیع متناهیست. یعنی اگر این بعد رو میداشت برای صدق میکرد که متناهیست، وقتی این بعد رو ازش سلب کردیم، یعنی بعد دیگه نداره، وقتی بعد نداره دیگه تناهی برای صدق نمیکنه. اگر تناهی صدق نکرد، عدم تناهی به نحو عدم ملکه هم صدق نمیکنه، اما عدم مطلق صدق میکنه. عدم مطلق برای این صدق میکنه، در حالی که عدم تناهی صدق نمیکنه. عدم مطلق یعنی متناهی نبودن صدق میکنه، اما عدم ملکه یعنی نامتناهی بودن صدق نمیکنه. پس مجرد چیزی است که عدم مطلق را صدق میکنه، اما عدم مقید صدق نمیکنه و نباید هم عدم مقید صدق کنه. پس مراد از عدم تناهی در اینجا همون عدم ملکه است که بر مجرد نمیتونه صدق کنه، نه عدم مطلق که بر مجرد هم صدق میکنه. کل مجرد داد مثال است برای شیء. تمام شد. این یه خط یه مقدار مشکل بود، توضیحشو عرض کردم، دیگه فکر میکنم روشن شده باشه. به عبارت دیگر در جسم مجوز صدق تناهی که بعد است موجود است، لذا تناهی صدق میکنه، عدم ملکم که لا تناهی صدق میکنه. به جسم گفته میشود تناهی دارد، یا گفته میشود عدم تناهی دارد، این نام تناهی هست. اما در مجرد که مجوز صدق تناهی یعنی بود وجود نداره بلکه سلب شده، در اونجا تناهی صدق نمی کنه، یعنی متناهی بودن صدق نمی کنه. پس نامتناهی بودن هم صدق نمی کنه، بله فقط متناهی نبودن صدق می کنه. که متناهی نبودن میشه عدم مطلق، اون قابل هست صدق کند در هر جایی که تناهی رو ندارد، چون یه مشروط نیست، عدم مطلق مشروط نیست. خب این بحثمون شد. تا اینجا ما گفتیم که تناهی و عدم تناهی ذاتاً بر کم صدق می کند. حالا می خواهم بگیم با واسطه کم بر چیزهای دیگه هم صدق می کنه، بر چیزهایی که صاحب کم نه. مثلا جسم صاحب کم نه، دارای بوده، یا قوه به لحاظ آثارش دارای عدده، بر این قوه صدق می کند تناهی عدم تناهی، بر جسم صدق می کند تناهی و عدم تناهی، هر دو به خاطر کم می که درشون هست. اما بر خود مقدار، بر زمان، بر عدم، بر خود اینها که تناهی و عدم تناهی صدق می کند بدون واسطه، بدون اینکه چیزی دیگری دخالت کند و وساطت کند، بر ذات اینها تناهی و عدم تناهی صدق می کند. و این نما یلحقانه، یعنی تناهی و عدم تناهی، زمیر یلحقانه رو خود مرحوم علامه برگردونده، یعنی تناهی و عدم تناهی، العدم الخاص، العدم الخاص، نه هر عدم تناهی بلکه عدم خاص، یعنی عدم ملک است، صدق می کند ما عدای کم را به واسطه تلکم، یا ملحق می شود ما عدای کم رو. اگه صدق می کند، عبارت صدق می کند نداره، صدق می کند داشت و بگم الا ما عدا کم، یلحقانه داره. تناهی و عدم تناهی که عدم تناهی هم عدم خاص است و عدم ملک است، ملحق می شود به ما عدای کم، اما به واسطه کم. به ما عدای کم هم تناهی و عدم تناهی ملحق می شود، منتها به توسط کم، به خود کم ملحق می شود لذات کم بدون واسطه. فیقال للجسم که کم نیست، ما عدای کمه، گفته می شود که انهو متناهن، اوغر متناهن، به اعتبار مقدارش، اگر مقدار ازش میگرفتیم نمیتونستیم متصفش کنیم به تنهایی آدم تنهایی. حالا که دارای مقداره متصفش میکنیم به تنهایی آدم تنهایی به خاطر مقدارش. و یقال للقوت ذالک، به قوه هم گفته میشود ذالک، یعنی انهو متناهن و غیر متناهن، گفته میشه به اعتبار عدد آثارش یک، و به اعتبار امتداد زمانش و قصر امتداد زمان. امتداد زمان و قصر زمان به اعتبار عدد آثار گفته میشود که متناهیست چون عدد آثارش متناهیست، یا نامتناهی چون عدد آثارش نامتناهیست. به اعتبار امتداد زمان و قصر زمان هم گفته میشه، اگر زمان امتداد داشته باشه تا بی نهایت گفته میشه قوه بی نهایت هست، یعنی زمان فعالیتش بی نهایت هست. اگر زمانش کوتاه باشه گفته میشود که قوه متناهیست، یعنی زمان فعالیتش متناهیست. پس به ما ادای کم تناهی و عدم تناهی به واسطه کم ملحق میشه. اما یقال للبعد که خودش کمه متصل قاره، و زمان که کم متصل غیر قاره، عدد که کم منفصله. به این ستا گفته میشود انها متناهیه و غیر متناهیه، نه به اعتبار لحوق طبیعتی به این ستا و لذات ها، بلکه به خاطر خودشون، یعنی خود بود، خود زمان، خود عدد تناهی و عدم تناهی میپذیرن، نه به واسطه طبیعتی دیگری که وساطت کند و تناهی و عدم تناهی رو به اینها بدهد. بنابراین توجه کردید که این خاصیت که مال کمه در جای دیگر هم پیدا میشه، اما اون جای دیگه هم که پیدا میشه به واسطه کم پیدا میشه. پس باید گفت ذاتن مال کمه، به همین جهت خاصه کم حسابش کردیم. خاصه حساب کردیم که اختصاص داشت به کم. اگر در جای دیگر هم پیدا میشد از طریق کم پیدا میشد، خود به خود و مستقیما پیدا نمیشد. پس معلوم میشه عرض خاصه کمه و در جای دیگر نیست. هر جا کم باشد این عرض هم همراهش. یه مطلب دیگه باقی مونده و اون بیان خاصه دیگر برای کم نیست، بلکه توضیح این است که تناهی و عدم تناهی که آخرین خاصه‌ای بودن که ما ذکرشون کردیم، اینها امر اعتباری هن یا خارجی، بالاخره اینا وصف شدن، خاصه شدن. حالا این وصف خارجی هن یا وصف ذهنی، خاصه خارجی هن یا خاصه ذهنی؟ میفرمایید نه، خاصه خارجی نیستن. در خارج چیزی به نام تناهی و عدم تناهی به مقدار یا عدد نمی‌شست. اینا خاصه هایی هستن که وجود در ذهن موجودن، یعنی ذهن وقتی میبینه این جسم تمام شد تناهی رو براش اعتبار میکنه، وقتی میبینه ادامه داره عدم تناهی رو اعتبار میکنه. تناهی و عدم تناهی اعتبار عقله، اعتبار ذهنه، وجود خارجی نداره. و هما اعتباریات، یعنی تناهی و عدم تناهی دو امر اعتباری هم. عقولو یورید مصنف بگی به این کلامی که گفته این مطلب رو که تناهی و عدم تناهی از امور اعتباری هن لل عینی، یعنی خارجیه، عینیه نیستن، یعنی خارجی نیستن. زیرا که روشن است که لیست در خارج ماهیتون یقال لها انها تناهن و عدم تناهن. ما در خارج ماهیتی نداریم که بهش اشاره کنیم و بگوییم لها، یعنی به این ماهیت بگیم این ماهیت تناهیست یا عدم تناهیست. ماهیتی به نام تناهی عدم تناهی در خارج نداریم که بخواد عارض بشه بچه. مورد از ماهیت اینجا ماهیت عرضیست، چون تناهی و عدم تناهی که جوهر نیستن، معلومه روشنه. ولی انما یوغلان آرزین لغیره ما فزه متعلق به آرزینه. تعقل می شود در ذهن که آرز غیر خودشون هسته، یعنی در خارج عروضی نیست. شما تناهی عدم تناهی نداریم که تو خارج بخواد آرز بشه. تناهی و عدم تناهی در ذهن آرز و شیعی می شود، یعنی ذهن اونها رو کم رو متصف می کنه به تناهی و عدم تناهی. اتصاف تو ذهن انجام میشه نه در خارج. تناهی و عدم تناهی معقول ثانیه، یعنی عروضش در خارج در ذهن اتصافش هم در ذهن معقول ثانیه منطقی. اتصاف رو اگر در خارج بگیریم مقبول ثانیه فلسفی میشه. حالا شاید کسی بتونه بگه اتساق در خارجه، خود این تناهی و عدل تناهی وصف خارجی نیستند، صفتی نیستند که خارجی باشه، ولی اتصافشون ممکنه خارجی باشه، چون خیلی از اوصافی که در خارج نیستن اتصاف و اون اوصاف در خارج هست، مثل امکان. امکان در خارج نیست، ولی ماها که موجود خارجی هستیم در خارج متصف به امکانی. تناهی و عدم تناهی احتمال قوی از همین قبیله. بله؟ عدد مثلا سه متناهی در خارج متناهی، در عروضش، در عروض این وصف در خارجه، در ذهنه، اتصاف در خارجه. بنابراین مقوله ثانیه فلسفی قرارشون میدیم، نه مقوله ثانیه منطقی. حالا اگر کسی اتصاف رو هم در ذهن بدونه، ناچاره بگه اینا مقوله ثانیه منطقی هستن. شاید به توان گفت که اتصاف در خارج، ظاهرا همین هم هست، اتصاف در خارج. حالا از ثانی الکیف بحث ما در کم تمام شد. گفتیم اعراض نه قسمن، جواهری که قبلا بحث کردیم، اعراض هم وارد بحثش میشدیم، گفتیم نه قسمن، یک قسم رو که کم بود بحث کردیم تمام شد. وارد بحث در کیف میشیم که بحث در کیف که دومین قسمه بسیار طولانیه، بعد دیگه سوم اضافه سو پیش میریم تا به خیلی تا نهم برسیم. الان بحث ما در کیفه و جلسات متعددی بحث ما در کیفه، چون کیف 27 تا مسئله داره، در کیف 27 تا مسئله است، بعضی کوتاه بعضی طولانی. کیف رو تعریف میکنن و در تعریف قیود سلبی میارن. هیچ کدوم از این قیود سلبی به تنهایی کیف رو معرفی نمی کنند، ولی وقتی این قیود سلبی کنار هم جمع میشن کیف رو معرفی می کنند. پس قیود سلبی که با اجتماعشون کیف رو معرفی می کنند داریم، اما قیود ایجابی نداریم. پس کیف رو تعریف می کنیم به تعریفی که مشتمل است بر قیود سلبی، و این قیود سلبی وقتی با هم جمع بشند کیف رو معرفی میکنن. معرفی میکنن یعنی از ما سوای کیف جدا میکنن، اما معرفی کنن حقیقتش رو نمیتوانند. این رو بیان میکنیم ایشون. قال از ثانی الکیف و یرسم، از بیانی که گفتم کیف رو تمیز میدهند این قیود، ولی معرفی نمیکنن که حقیقت کیف رو بیان کنند، از اونجا معلوم شد که کیف به وسیله حد بیان نمیشه، چون حد حقیقت شیء رو بیان میکنه. کیف الان گفتیم تعریفش حقیقتش رو بیان نمیکنه. پس تعریفی که ما برای کیف داریم تعریف حدی نیست که بتواند حقیقت رو بیان کند، تعریف رسمی است که فقط میتواند مرسوم رو از ماسوا جدا کند، نه حقیقت مرسوم رو هم بیان کند. لذا تعبیر خواجه رو توجه کنید، و یرسم یعنی تعریف رسمی می شود به قیود عدمی که تخصه و جملتها اختصاص دارد مجموعه این قیود به کیف، اما بل اجتماع تنها خاصه کیف حساب نمی شود، بلکه مجموعا خاصه کیف حساب می شود. این عبارت من توضیح کامل ندادم، در توضیح عبارت علامه انشاءالله توضیح کامل هست میکنه. اقول لما فرق از بحث عن الکم، شروع کرد در بحث عن الکیف، و هوه یعنی کیف دوم از اعراض نهگان است، و فیهی یعنی در بحث از کیف مسائلی هست، از کنم این سهف مسئله هست، از مسئله تون اولا فی رست میشیم که میخوام مطلبی رو توضیح بریم که عرض میکنم این مطلب عبارت خواجه رو هم بیان میکنه. حد عبارت هست از تعریف مرکب من جنس و فصل، اونم جنس غریب و فصل غریب. این حده، البته اگه جنس غریب و فصل غریب باشه حد میشه حد تام. پس حد مرکب از جنس و فصل، اجناس عالیه جنس نداره، در رجل جنس عالی نبودن. اجناس عالی یعنی جنسی که فوق همه اجناسه، دیگه فوقش وجود نداره. اگر فوقش جنسی دیگری میبود، این جنس جنس عالی نمیشد، اون جنس فوق میشد جنس عالی. پس جنس عالی جنسیست که جنس ندارد. وقتی جنس نداره تعریف حدی نداره، چون تعریف حدی مرکب بود از جنس و فصل. جنس عالی که جنس ندارد نمیتوان تعریف حدی برش بود، چون وقتی جنس نداشت تعریف مرکب من جنس و فصل هم نخواهد داشت. پس تعریف حدی برای جنس عالی ممکن نیست. به تعبیر دیگر جنس عالی بسیطه، و چیزی که بسیطه مرکب من جنس و فصل نیست، پس نمیتوان براش حد آورد. اما رسم، رسم عبارت هست از تعریفی که از فصل استفاده نمی کنه، از خاصه استفاده می کنه. پس اگر ما برای اجناس عالی خاصه ای داشته باشیم، می تونیم اون خاصه رو ذکر بکنیم و تعریف رسمی برای این جنس عالی بیاریم. کیف خاصه ثبوتی براش پیدا نکردیم، خاصه عدمی هم پیدا نکردیم. چند تا قید عدمی رو کنار هم گذاشتیم، مجموعه شد خاصه کیف. گاهی هم اینطور هست، یه شیء عرض عام داره، خاصه نداره. چند تا عرض عام داره، این چند تا عرض عام رو کنار هم میذاریم، اختصاص به خود همیشه پیدا میکنه، مجموعه میشه عرض خاص. مثلا خفاش رو بگیم طائر، طائر خب پرنده های دیگه هم طائر، بگیم ولود، حیوانات خشکی و دریایی خیلی از خود ولود هست. پس ولود هم عام شامل خفاش و غیر خفاش میشه، طائر هم عام شامل خفاش و غیر خفاش میشه. ولی طائری که ولود باشد مختصن خوب باشه، همه پرندگان تخم میذارن، این یکی بچه میکنه، بچه میذاره، یعنی بچه دار میشه. پس طائر ولوده، طائر ولود اختصاص به خفاش داره. توجه میکنید، طائر به تنهایی عرض عامه، ولود به تنهایی عرض عامه، ولی طائر مجموعی، طائر ولود مجتمع میشه عرض خاص. بنابراین گاهی از اوقات میشه که اعراضی رو جمع میکنیم عرض خاص میشه. مثلا در مورد عرض خاص انسان گاهی عرض مرکب به کار برده میشه، گفته میشود که ظاهر البشره مستوی القامه عریض الاسفار، بدنش مو نداره، بشره یعنی پوست پیداست. خب در بعضی حیوانات هم میتونه، بعضی حیوانات مو نداره، پوستش پیداست. در حشرات هم داریم، مثل مار پوستش پیداست. مستوی القامه صاف را میره، روی دو پا را میره. خب بعضی حیوانات دیگه مثل میمون را میره، این هم اختصاص به انسان نداره، عرض آن. عریض الاسفار ناخونش پهنه، تیز نیست، مثل اصلا شیر و پلنگ و اینا. خب این هم بعضی حیوانات هم اصلا که عریض الاسفار. پس این ستا هر سه عرض آمن برای انسان، ولی وقتی جمعشون میکنید اختصاص به انسان پیدا میکنه. موجودی که هر سه عرض رو با هم داشته باشه غیر انسان چیز نیست، میشه عرض آمن، میشه عرض خاص. پس گاهی اعراض آمن رو که جمع میکنید عرض خاص تشکیل میشه. در باره کیف هم همین وضعه، چند تا قید عدمی داریم که همشون عرض آمن، شاملی که به غیر کیف میشن، ولی وقتی اینها رو کنار هم جمع میکنیم مجموعه عرض خاص میشه. وقتی عرض خاص شد میتوانیم رسم کیف قرارش کنیم. این مثلا توجه کنید که حد دو تا کار انجام میده، رسم یکی از اون دو کار انجام میده. حد هم حقیقت شیء رو بیان میکنه، هم اون شیء رو از معداد جدا میکنه. اما رسم حقیقت شیء رو بیان نمیکنه، فقط شیء رو از معداد جدا میکنه. بنابراین کف رو نمیتوانیم با تعریفی معرفی کنیم به طوری که حقیقتش روشن شود. میتوانیم معرفی کنیم به طوری که از معداد جدا شود. پس کف رو میتوانیم تمیز دهیم از ما ادا، ولی نمی توانیم حقیقتش رو به دست آوریم. چرا؟ چون حد ندارد ولی رسم دارد، و رسم کارش فقط تمیز دادن است، نه بیان حقیقت. پس رسم برای کیف میاریم تا کیف از ما ادا تمیز داده شود. اما این رسم از خاصه تشکیل می شود، و چون کیف خاصه بسیط ندارد، ناچار از خاصه مرکب استفاده می کنیم. یعنی چند تا عرض عام رو با هم ترکیب می کنیم، این مرکب می شود عرض خاص. این عرض عام هم همه عدمی هست. حالا عبارت مرحوم خواجه خوب روشن شد که یوسن به قیود عدمیت، که همه این قیود تک تکشون عرض عام هست، ولی بالاجتماع تخصه جملتها بالاجتماع مجموع که شدند و جمع شدند اختصاص به کیف پیدا می کنند. عرض خاص کیف می شود. وقتی عرض خاص کیف شدند می توانند در رسم کیف به کار روند.
قیود عدمیه تنهایی نیستند، اما بچه
هم نیستند. نخیر، قیود عدمیه خود قیدها عدمیه، نه اونی که شما برمی کنید. قیود عدمیه یعنی خود قیدها عدمیه، غیر وجودی نیستند. حالا می خونیم قیودش می شود. المثلة الاولى فی رسم الکیف، اعلم ان الاجناس العالیه، چه کیف باشد که اونهای دیگه، ما ده تا جنس عالی داریم، یکی جوهر نهتش عرضه، اجناس عالیه لا یمکن تهدید هاییش، خودم رو نمیشه حد براشون آورد. تهدید یعنی حد آوردن. لبسات حتا چون بسیطن و حد مرکب من الجنس و الفصله، اینا بسیطن، جنس ندارن تا حد داشته باشن، بل ترسن، فقط رسم میشنن، یعنی برایشون رسم آورده میشه. رسم آورده میشه به وسیله اموری که عرف از این اجناس عالی هم. چون همیشه باید معرف عرف باشد از معرف، پس این اموری که میخواهند معرفی کنند این اجناس عالیه رو باید عرف باشند، این دل عقل عرف باشند، تا عقل بتونه از این عرف به اون اجناس عالیه پی ببره. و رسم تعریف میشود از خواص شی و عوارض شی. پس ما باید برای این اجناس عالیه خواصی ذکر بکنیم تا این خواص معرف بشند، یعنی در واقع ممیز بشند. حالا خواص کیف چیست؟ کیف خواص ثبوتی نداره، خواص بسیط هم نداره، خواص مرکب داره، یعنی خاصیت خاصه مرکبی داره. ولما کانت العوارض قد تکون عامتن و قد تکون خاصتن، چون عوارض به دو قسم تقسیم میشن، بعضی عوارض عامن بعضی عوارض خاصن، و العام لا یفید التمیز، عام مفید تمیز نیست، الذی تمیزی که، چون میدونید عام مشترکه و مشترک نمیتونه باعث تمیز بشه، پس عرض عام مفید تمیز نیست، تمیزی که اقل مراتب تعریفه. چون عرض شدم تعریف گاهی ممیزه، گاهی هم ممیزه هم معرف حقیقته، اقل مراتب تعریف اینی که بتونه ممیز باشه. لم تسله، چون که این جواب لماست، چون عوارض گاهی عامند گاهی خاصند، و و عام نمیتواند اقل مراتب تعریف رو انجام دهد. لذا لم تسلح عوارض عامل تعریف، نمیتونن تو تعریف بیان چون نمیتونن کاری انجام بدن، نمیتونن ذات شی رو و معرف رو، ذات معرف رو بیان کنن، نمیتونن معرف رو از معدا جدا کنن. هیچ کدوم از دو وظیفه تعریف رو نمیتونن انجام بدن، نه وظیفه معرفی ذات و نه وظیفه تمیز، هیچ کدومی نمیتونن انجام بدن. لذا لم تسلح لتعریف الا از اختصت بل اجتماع، یعنی به سبب اجتماع. بل ماهی متعلق به اختصته، مگر اینکه به سبب اجتماع، یعنی چند تا عرض عام کنار هم جمع بشن و به سبب اجتماع اختصاص پیدا کنن به ماهیتی که داره رسم میشه و تعریف میشه، در چنان حالتی میتونن معرف قرار بگیرن. چنانچه در تعریف خفاش میگوییم انهو الطائر الولود، طائر عرض عامه، ولود هم عرض عامه چنانچه توضیح داده شد، ولی وقتی جمعشون میکنیم مجموعه عرض خاص میشه، اختصاص پیدا میکنه به خفاش و میتونه رسم خفاش بشه. این قانون کلی بود. ولما لم یوجد، حالا وارد بحث در کیف میشیم و همین مطلب رو در باره کیف طرح میکنیم. ولما لم یوجد لحاظ الجنس که کیف است، خواستتون که توفید و تصورهو، یعنی خواسته پیدا نمیشود برای این جنس یعنی کیف که اون خواسته بتواند تصور این کیف رو افاده کند و برای ما این کیف رو روشن کند. توسل و چارجویی کردن و رسیدن علما به تعریف کیف به توسط عوارض عدمیه، که این عوارض عدمیه هر یکشون اعم از کیف هم، کل واحد منها اعم منها، یعنی اعم از کیف هم. لکن این عوارض با اجتماعشون خاصتون به اختصاص به کیف دارن، ولی زا عرض خاص کیف به حساب میان. پس چون برای کیف عرض خاص پیدا نکردن، عرضهای عام رو جمع کردن تا با اجتماع عرضهای عام عرض خاصی درست بشن. وقت اون عرض خاص رو در تعریف آوردند. فقالو فی تعریف کیف انهو هیئتون قارنتون، هیئتون جنسه، از قارنتون به بعد همه با هم فصلند. فصل یعنی عرض خاصند، فصل اسمشو نذاریم، عرض خاصند. قارنتون لا یتوقف تصور حالا، تصور غیرهایی غیر عدمی، و لا تختز القسمه و لا قسمه فی محلها اختزاء اولیا. این کل تعریفه که باید ما این تعریف رو توضیح بدیم. همونجور که توجه میکنید قیود عدمی تو این تعریف آمده، لا یتوقف، لا تختزی. این قیود عدمی که کنار هم جمع کردیم اختصاص به کیف پیدا کردن و ما سوای کیف رو خارج کردن. خود مرحوم علامه قیود یکچشمی بیان میکنه. بعد با بیان مرحوم علامه همه این قیود روشن میشه، من دیگه مستقل بیان نمیکنم. فقولون و هیئتون، در تعریف کلمه هیئت رو آوردیم، هیئت جنسه یا به منزله جنسه، شامل کیف و معدای کیف میشه. چون قانون جنس اینه که شامل بشه، جنس ما به اشتراکه، باید شامل اون معرف و غیر معرف همه بشه. فقولون و هیئتون شامل می شود تمام اعراض تسع را، چون همه شون هیئتن، هیئتنی هر از و یک روز انحل جوهر، از هیئت جوهر خارج می شود یا از اعراض جوهر خارج می شود، فرق نمی کنه. یعنی این کلمه هیئت که جنسه و تمام مشترکات کیف رو ذکر میکنه و داخل میکنه، جوهر رو دیگه داخل نمیکنه، چون تو جوهر اصلا در سنخ دیگریست، عرض نیست. کیف عرض مشترکاتش در عرضیت باید تو تعریف بیان، بعد یکی خارج بشن. اما کیف جوهر نیست که ما جوهر رو در تعریف داخل کنیم بعدا خارج کنیم، از اول خارجش میکنیم. و قولون و قارتون، این قاره قیدیست که به توسط این قید حرکت از تعریف خارج می شود، حرکت هم هیئت هست، پس داخل در اون کلمه اول می شود، اما با قید قارهی که بعدن می ریم خارجش می کنیم، چون حرکت قرار نداره. و قولون و قارتون یخرجو انحل حرکت، قول ما قارتون خارج می کند انهو، یعنی از تعریف کیف حرکت رو، و همچنین چیزهایی رو که لیسه به قارن من الاعراض، من الاعراض بیان ما هست، یعنی اعراضی رو که قار نیستن مثل زمان، مثل تکلم، اینا رو همه رو خارج می کند. بعد در تعریف قید سوم رو داشتیم، یعنی مطلب سوم رو داشتیم که لا یتوقف تصورها علا تصور غیرها، یعنی این که هیئتیست که تصور این هیئت بر تصور غیر متوقف نیست. در باب اضافه یا هر جا که نسبت باشد، شما اگر تصور کنید اون نسبت رو و تصور کنید طرفینش رو، در اضافه هم همینطوره، اگر تصور کنید این طرف اضافه رو باید اون طرف اضافه هم تصور کنید، اگر عبوبت رو تصور کردید به نحوی بنوبت هم تصور میشه، و اگر بنوبت تصور شد به نحوی عبوبت تصور میشه. عبوبتی که اصلا بنوبتش تصور نشه نمیتونید تصور کنید، بالاخره برای در ضمن عبوبت بنوبت تصور میشه، در ضمن بنوبت عبوبت تصور میشه، یعنی در اضافه اگه یک طرف میخواد تصور بشه طرف دیگه هم در ضمن تصور میشه. مثلا در فوق و تحت، شما تحت رو نمیتونید تصور کنید مگر فوق رو تصور کنید، فوق رو نمیتونید تصور کنید مگر تحت رو تصور کنید، اصلا شی بدون تحت فوق نمیشه، بدون فوق تحت نمیشه. پس در هر جا که اضافه باشه تصور یک طرف اضافه مستلزم تصور دیگر است، در هر جام که نسبت باشه تصور و نسبت مستلزم تصور طرفین است. بنابراین این چنین نیست که در نسبت یا اضافه تصورش متوقف بر تصور چیزی دیگر نباشد، اما کیف اینطور هست که تصورش متوقف بر تصور چیزی دیگر نیست. با این قید اعراض نسبی همه خارج شدن، اضافه باشد، متا باشد، این باشد، این همه اعراض نسبی هم همه خارج شدن. اعراض نسبی یعنی اعراضی که درش یه جور نسبت عقد شده، مثلا در عین نسبت شی به مکانه، متا نسبت شی به زمانه، میبینید که توش نسبت مأخوذه، اینا رو بهش میگن اعراض نسبی. اعراض نسبی هفت تا، این اعراض همه با این قید خارج شدن که گفتیم لا یتوقف تصور و حالا تصور غیره. و قولنا که گفتیم لا یتوقف تصورها، یعنی تصور این هیئت و تصور غیر هیئت، یخرج، و این قول ما خارج میکنه انهو از تعریف کیف اعراض نسبی رو، که در اعراض نسبی همه هیئت هستند، ولی قاره هم هستند، ولی توقف دارد تصورشون بر تصور غیرشون، لا یتوقف نیست بل یتوقفه، پس اون اعراض به توسط لا یتوقف خارج میشه. و قول ما که گفتیم لا تختزل قسمه و لا قسمه فی محله ها کم رو خارج میکند. کم رو دقت کنید، در محلی که وارد میشود اون محل دارای قابلیت قسمت و لا قسمت پیدا میکنه. مثلا جسم خودشون نمیتوانیم، اگر امتداد نداشته باشیم نمیتونیم قسمتش کنیم و نمیتوانیم بگوییم مثلا قسمت نمیشود، اما به محضی که امتداد رو بشتدیم میتونیم بگیم قسمت رو میپذیرد، لا قسمت هم میتواند داشته باشه، میتواند قسمت شود، میتواند قسمت نشود، اینطوری نگیم حالا قسمت و لا قسمت، میتواند قسمت شود، میتواند قسمت نشود، هر دو رو میپذیره به خاطر بودش. پس اون بود باعث شده که این محل یعنی جسم قابل قسمت و لا قسمت شود. وحدت قابل قسمت نیست، نقطه‌ام قابل قسمت نیست. پس اقتضا می‌کند وحدت لا قسمت رو. اقتضا می‌کند نقطه لا قسمت رو. این ولا تقتضی قسمه و لا قسمه فی محله‌ها رو دوباره توضیح بدم. توضیح ناقص بود. قول ما که گفتیم لا تقتضی قسمه و لا قسمه، این سه چیز رو خارج میکنه. کم رو خارج میکنه، وحدت رو خارج میکنه، نقطه رو خارج میکنه. چون کم اقتضای قسمت دارد، خود کم قسمت میشه، هر جا هم که کم وارد بشه اونجا قسمت میشه. عدد که اصلا قسمت بالفعل داره، مقدار قسمت بالقوه داره، هر دو قابل قسمت هست. یکی از قابلیت هم گذرونده، فعلیت قسمت پیدا کرده. کیف اقتضای قسمت نمی کند، یعنی با کم فرق داره. وحدت و نقطه اقتضای لا قسمت می کند، اقتضای قسمت نمی کند، اقتضای لا قسمت می کند. وحدت به خاطر اینکه وحدت اقتضا می کند قسمت نشه، چون اصلا وحدت یعنی لاینقسم، واحد یعنی لاینقسم. نقطه هم اقتضای عدم قسمت می کند، اقتضا می کند لا قسمت رو، چون نقطه جز نداره، بود نداره، پس اقتضا می کند لا قسمت رو. کم اقتضا می کند قسمت رو. وحدت و نقطه اقتضا می کنند لا قسمت رو. کیف نه اقتضای قسمت می کند که از سنخ کم باشد، نه اقتضای لا قسمت می کند که از سنخ وحدت در نقطه باشد. پس کیف نه کم است، چون کم اقتضای قسمت می کند و کیف نمی کند. نه وحدت تو نقطه است، زیرا که وحدت و نقطه اقتضای لا قسمت می کنند و کیف اقتضای لا قسمت نمی کنند. پس با قید لا تقتضی قسمه کم و با قید لا تقتضی لا قسمه وحدت و نقطه خارج شدند. و قولنا و لا تقتضی قسمه و لا قسمه فی محله ها، این که می گوییم در محلشون کیف هیئتی که در محلش اقتضای قسمت و لا قسمت نمی کند، یخرج این قول ما انه، یعنی از این تعریف، کم را که تقتضی القسمه و وحدت نقطه را که هر یک لا تقتضی لا قسمه. تقتضی لا قسمه، لا تقتضی غلط گفتم، و وحدت نقطه را که هر یک اقتضا می کنن لا قسمت را. و قولنا اقتضاءً اولیاً، این قید مخرج نیست، قید مدخله. یعنی قیدیست که چیزی رو از تعریف خارج نمی کنه بلکه داخل می کنه و ما این فیلن غیره هم در تعریف کنیم میانیم. تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه. قیدهای مخرج رو میاریم تا تعریف مانع اغیار باشه، قیدهای مدخل رو میاریم تا تعریف جامع افراد باشه. چیزهایی که باید داخل بشن با قید مدخل داخل میکنیم تا تعریفمون همه افراد رو شامل بشه. چیزهایی که باید خارج بشن و غیر به حساب میان با قید مخرج بیرونشون میکنیم تا تعریف مانع اغیار بشه. این قید اقتضاء اولیاً قید مدخله، علم رو داخل میکنه. علم کیفه، کیف نفسانیه که بعدا انشاءالله در بارش بحث میکنیم. علم کیفه و این کیف باید داخل در تعریف بشه، یکی از مصادیق کیفه، باید داخل در تعریف بشه. با قید اقتضاء اولیاً داخلش میکنیم. ببینید اگر معلوم ما تقسیم نشود، مثلا معلوم ما وحدت باشه، معلوم ما نقطه باشه، علم هم تقسیم نمیشه. علم اقتضا میکند لا قسمت را، اقتضا میکند لا قسمت را، اما نه خودش بلکه معلومش. و علم اگر اقتضا می کند لا قسمت رو، به خاطر معلومش اقتضا می کند لا قسمت رو. چون معلومش اقتضای لا قسمت می کرده، خودش اقتضای لا قسمت کرده. پس اگر علم اقتضای لا قسمت کرده، بالواسطه اقتضا کرده، نه اولیاً و بلاواسطه. کیف اونیست که اقتضای اولی قسمت ندارد، یعنی اقتضای بلاواسطه برای قسمت و لا قسمت ندارد. اگر اقتضای ثانوی داشته باشد، یعنی اقتضای بالواسطه داشته باشه، از کیف بودن بیرون نمیره. علم اقتضا میکند لا قسمت را، اما نه اقتضای اولی و بلاواسطه، بلکه اقتضای مع الواسطه، یعنی به واسطه معلومش اقتضا میکند لا قسمت را. بنابراین از تعریف کیف خارج نمیشه. توجه کنید چیزی که اقتضا می کرد لا قسمت را از تعریف کیف خارج بود. علم اقتضا می کند لا قسمت را، ولی از تعریف کیف خارج نیست. چرا؟ چون اقتضاش اقتضا اولی نیست، اقتضای بلاواسطه نیست، اقتضای معلواسطه است، یعنی به واسطه معلومش این اقتضا را کرده، نه به واسطه خودش. پس علم که کیف نفسانی است، ولو اقتضا کرده لا قسمت را، اما اقتضا کرده به خاطر معلومش، نه به خاطر خودش. و کیف چیزیست که به خاطر خودش اقتضای لا قسمت نکند. اگر به خاطر متعلقش اقتضای لا قسمت کرد، اشکالی نداره. علم به توسط لا، به توسط معلومش اقتضا می کند لا قسمت رو، و چنین اقتضایی مانع کیفیت نمیشه. علم کیف است ولو اقتضا کرده لا قسمت رو، چون این اقتضاش اقتضای اولی، یعنی بلا واسطه نبوده، اشکال نداره. پس توجه شدید علم داخل شد، داخل در تعریف شد و از مصادیق کیف شمرده شد. و قول ما که میگوییم اقتضاء اولیاً برای این است که داخل شود در محدود، یعنی در اونی که داریم تعریفش میکنیم. محدود در اینجا به معنای معرف به تعریف حدی نیست، چون قرار شد که برای کیف نتونیم حد بیاریم. در اینجا مراد از محدود معرفه، یعنی حد در اینجا به معنای تعریف لغویه، نه تعریف اصطلاحی. مرادمون از حد در اینجا تعریف لغویه، نه تعریف اصطلاحی، چون گفتیم حد اصطلاحی برای کیف نیست. و قول ما که میگوییم اقتضاء اولیاً برای این است که در محدود، یعنی در معرف داخل شود، در کیف داخل شود علم به اشیایی که اون اشیا قسمت نمی شوند، یعنی اونجایی که معلوم اقتضای لا قسمت می کند. اونجا علم درسته که به تبع معلوم اقتضای لا قسمت می کند، ولی اقتضای لا قسمت اگر تبعی باشد ضرری ندارد، باز این چیزی که اقتضای لاقسمت می کند طبعاً باز می تواند کیف باشد، با این که اقتضای لاقسمت کرده و کیف چیزی که اقتضای لاقسمت نمی کند. با وجود این شی رو کیف می دونیم چون اقتضایش اقتضای اولی نبوده. فإنه یقتضی، یعنی این چنین علمی که تعلق گرفته به اشیاء لاینقسم لا تنقسم، این چنین علمی اقتضا می کند لاقسمت رو، در حالی که از کیفه، معنه من الکیف. چرا با وجود این که اقتضای لاقسمت کرده از کیفه؟ زیرا اقتضاش لذالک، یعنی للاقسمت، اولی نیست، بلا واسطه نیست، بلکه به خاطر وحدت معلوم است، یعنی به خاطر اینکه معلومش واحد است و اقتضا می کند لاقسمت رو، به خاطر معلومش اقتضا کرده لاقسمت رو، نه به خاطر خودش. پس نسبت به خودش میگیم اقتضای لاقسمت نکرده و کیف هم اقتضای لاقسمت نمی کنه. پس علم از سنخ کیف است، زیرا اقتضای لاقسمت نکرده. بله اقتضای لاقسمت کرده به خاطر معلومش، ولی خودش اقتضای لاقسمت نکرده. پس تعریف کیف توجه کردید. حالا به اون عبارت مرحوم علامه که قبل از این توضیحات آمد بپرد توجه کنید. فقالو فی تعریفهی، در تعریف کیف گفتن انه هیئتون. با توضیحاتی که دادیم معلوم شد این مطالب، من دارم از رو میخونم که دو مرتبه تذکری بشه. قالو در تعریف کیف که ان این کیف هیئتیست، گفتیم هیئت خارج میکند جوهر را و شامل تمام اعراض میشود. قارتون گفتیم خارج میکند حرکت را و تمام اعراضی را که قار نیستن مثل زمان. بعد گفتیم لا یتوقف تصور این هیئت بر تصور غیرش، گفتیم خارج میکند اعراض نسبیه را. بعد گفتیم لا تختز القسمه و لا قسمه فی محلها، گفتیم خارج میکند کم را با قید لا تختز القسمه، خارج میکند وحدت و نقطه را با قید لا تختز لا قسمه. بعد گفتیم اقتضان اولیان، اقتضان اولیان گفتیم داخل میکند بعضی مصادیق کیف را که به طبع متعلقشون اقتضا میکنن لا قسمت رو، نه خودشون اقتضا کنن لا قسمت رو. به این ترتیب کیف تعریف شد، تعریفی که هم جامع افراد است هم مانع اغیار است. ولی در این تعریف توجه کردید که ما از جنس و فصل استفاده نکردیم، پس تعریفمون تعریف حدی نبود. از خواسته استفاده کردیم، پس تعریفمون تعریف رسمی بود. و این خواسته رو خواسته مرکب قرار دادیم، خواسته بسیط در اختیارمون نبود. چند تا عرض عام رو با هم ترکیب کردیم و از این مرکب یه عرض خاص ساختیم و معرفه کیف قرار دادیم. و این عوارض هم توجه کردید که عدمی بودن، عوارض عامه‌ای که با هم جمع شدن و عرض خاص تشکیل دادن عدمی بودن. این تعریف کیف بود. در مسئله دوم اقسام کیف رو انشالله بیان میکنیم جلسه آینده.